أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی دیگه از براهینی که آورده شده برای تجرد نفس برهانی است که ابن سینا آورده، هم در اشارات نمط سوم فصل اول در اونجا اومده که در این چاپ‌های قم و تهران میشه صفحه 292 شرح اشارات صفحه 292، یعنی نمط سوم فصل یکم. و هم در بحث نفس شفا خود ابن سینا آورده، بعدم متأخر از ابن سینا دیگه از ابن سینا نوعاً نقل کردن، کتابایی که بعداً اومده اونام دارن. در شفا هم کتاب النفس، الشفا النفس، مقاله پنجم فصل هفتم، این طبعی که با حواشی جناب استاد آقای حسنزاده دامزه الله هست که فقط نفس شفا در یه جلد چاپ شده، در این صفحه 347 این برهان چندومی که داریم میخونیم؟ ششم. معروف است به برهان الهوا التلق، که حالا وقتی توضیح دادیم معلوم میشه بچه تسمیهش چیه، یا برهان الرجل المعلق فی الفضا. برهان مرد معلق در فضا، حاصل این برهان دوتا مقدمه بیشتر نداره. مقدمه اول این است که لوکانت نفس شیئن من البدن لم يمكن العلم بها مع الغفلة عنه. اگر نفس چیزی از بدن بود، این شیئاً مهمله، یعنی شما میتونی بگی همه بدن، میتونی هم بگی فقط مغز، میتونی بگی فقط قلب، میتونی یه نقطه خاصی رو بگی. شیئاً من البدن، چیزی از بدن، یعنی از این سنخ بود و بالاخره همه بدن رو میگفتی خود من همین همه بدن من، یا نه یه جزء خاصی از بدنم هستم. شیئاً من البدن رو خوب بود که توضیح میدادیم، شیئا من البدن من صورته نوعیه، از این که بگیم بدن یه جسم داره سه بعدی بودن که خب با این ستون مشترکه، یقینا اون جهت انسانیت انسان نیست، چون اگه اون باشه که باید این ستون هم انسان باشه، در این که سه بعدیه، سه بعدی بودن حقیقت انسانیت نیست. اگه انسان بخواد باشه و کسی تو این عالم بخواد بگه که خود انسان همین بدنه، منظورش از همین بدن میشه صورت نوعیه‌ای که در بدنه، پس میشه شیئا من البدن، من صورت نوعیه او صورت جزء من اجزائه، یا صورت نوعیه مغز، یا صورت نوعیه قلب، یا صورت نوعیه کبد. بالاخره یه عضو اساسی، مثلا ممکنه یه کسی بگه، بگه سر، مثلا صورت نوعیه سر، اون حقیقت چیه؟ خود انسانه، نفس انسانه. که اگر نفس چیزی از بدن بود، حالا یا صورت نوعیه بدن یا صورت نوعیه جزئی از اجزای بدن، وقت لم یمکنل علم بها معل غفلت ان، نمیشد انسان به خودش عالم باشه اما از اون چیزه غافل باشه. چرا؟ فرض اینه اون چیزه خوده. اگر اون چیز یعنی صورت نوعیه بدن ما خود ماست، وقتی دیگه نمیشه ما به خودمون عالم باشیم اما به صورت نوعیه بدنمون چیه؟ عالم نباشیم. نمیشه بگی نفس همون مغزه اما من توجه به مغز نداشته باشم اما توجه به خود چیه؟ داشته باشم. اگر نفس شیئی از بدن بود، خب دیگه علم به نفس میشد علم به چی؟ به همون شیء من البدن دیگه. پس نمیشد ما علم به نفس داشته باشیم اما علم به اون شیء من البدن نداشته باشیم. مثل این که اگه گفتیم آقا ابو عبدالله همون زیده، وقت بعد بگیم من ابو عبدالله رو بهش علم دارم اما به زید چیه؟ ندارم. نمیشه. خب اگه ابو عبدالله فرض اینه همون زیده، خب شما اگه به ابو عبدالله علم داری به زید هم علم داری، اگه به زید علم داری به ابو عبدالله هم داری. یکیه. پس این استدلال خیلی روشن مقدمه اولش، که اگر نفس میخواست خود بدن صورت نوعیه بدن باشه، دیگه نمیشد شما به نفس التفات داشته باشید اما به بدن التفات نداشته باشید، چون التفات به نفس یعنی التفات به همون صورت نوعیه. مقدمه اول. مقدمه دوم، لکن یمکنل علم بها مع الغفلت انه. شما اگه بگی صورت نوعیه بدن نفسه، ما میتونیم تصویر بکنیم یه صورتی را که شما به خودتون عالم باشید اما از صورت نوعیه بدنتون چیه؟ غافل باشید. اگرم بگید مثلا مغز نفسه، بازم میتونیم تصویر بکنیم جایی را که شما علم به خود داشته باشید اما علم به مغز نداشته. چطور؟ ابن سینا گفته که، حالا اینجاشو خوبه از رو عبارتش بخونیم، اینکه برهان رو نسبت من به ابن سینا، چون قبل از ابن سینا کسی این بیان رو نداشته. در صفحه گفتیم 347 این چاپ از شفا، می‌فرماید که لو خلق انسان دفعتا واحده. میگه یه آدمی هم الان خلق شد، فرض کنید اینطوری، سابقه نداره، همین حالا این صندلی که خالیه، یه آدم چیه؟ خدا اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون، همین اراده فرمود خدا میشه. و خلق متباین الاطراف، خلق شد در حالی که اعضایش از هم جداست، یعنی نچسبیده دستش به بدنش که از همین را بدن خودش رو چکار کنه؟ لمس کنه و ملتفت بشه. نه، انگشتاش هم به هم نچسبه که این انگشته از انگشته بغلیش خبر بشه، نه، انگشته هم بازه. ولم یبصر اطرافه، چشمش هم فرض کنید بسته است که اطراف خودش یعنی اعضای خودش رو چطوره؟ نمیبینه. و تفق ان لم یمسها، اتفاقا دستم به جای نزد، همطوری که خلقش کردن تکون نخورد. ولم یسمع صوتا، صدایی هم نشنید که احساس بکنه مثلا صدا رو از طریق گوش داره میشنوه که ملتفت بشه، مثلا یک گوشی هم داره. اگه این طور فرض کنید، وقت اونجا فرض کرده فی هوا انتلق، در یک هوای آزادی که یه ذرم حرکت نداره، نه سرده نه گرمه، به طوری که انسان احساس نمیکنه که یه بادی مثلا به صورتش میخوره. حالا چه باد داغه، مثل تو راه قم تهران اگه تو تابستون اومده باشید، نه اونطور باد، نه باد سرده مثل زمستون قم، نه اینقدر هوا لطیف و آزاده که اصلا انسان احساس اون رو هم نمیکنه و معلق در فضام هست. یعنی یه جوری نیست که به پشت خوابیده که پشتش مثلا به زمین، یا ای خوابیده روی پرقویی که اصلا مثل هوا میمونه، گویا اصلا بدنش با جایی تماس نداره. خب میگه یه همچین آدمی جهل وجود اعضائه، یه همچین آدمی دیگه خبر نداره از این که دست داره پا داره، ولی و علم وجود انیته، اما میدونه که خودش هست، خودشو میابه، خودش هم شیئاً واحداً میابه، مع جهل جمیع ازاله، با اینکه همه چیزو نمیدونه، همه اون اعضا رو نمیدونه، اما خودشو چیه؟ خبر داره از اون. پس معلوم شد خودش این اعضاء مادی، این بدن، این اجزا، اینا نیست. این تقریریست که در شفا کردن، تقریباً شبیه همینم در چیز هست، در شرح اشاراته. در اینجا فرموده که ارجع الی نفسک، به خودت مراجعه کن، یعنی همون درون نگری که گفتیم. و تأمل هل اذا کنت صحیحا، اون وقتی که سالم باشی، که درد دندون خودش ملتفت میکنه که آدم دندون داره، نه سالم باشی، به حیث تفتن لشی فتنتن صحیحه، که خوب هوشیار باشی، مست و لایعقل هم نباشید. البته مست و لایعقل هم خودش خبر داره، ولی خب حالا اونجایی که مست و لایعقل نیست و مثال میزنیم که روش. هل تقفل و ان وجود ذاتک، آیا از خودت قافلی؟ و لا تثبت نفسک، نمیگی من، یا میگی ما اندی انهازا یکون للمستبصر، یعنی من ابن سینا فکر نمیکنم یه آدمه هوشیارف اهل فهمی این وضع داشته باشه که از خودش چیه؟ غافل بشه. حتی ان نائمه فی نومه، کسی خوابه تو همون خوابش، و سکران فی سکره، مستم تو همون مستیش، لا یعذب ذاته عن ذاته و ان لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره، اگه خودشو نمیتونه علم حصولی پیدا کنه، ولی علم حضوری میتونه، خودشو میاب. ولو توهمت، این همون عبارتش، یعنی مضمون عبارت شباز ان ذاتک قد خلقت اول خلقها، اگه اینطور فرض بکنی که خودت خلق شدی همین الان اول خلقها، صحیحت العقل و الهیئه، هم عقل سالمه هم بدن سالمه، و قد فرض انها على جمله من الوضع والهيئه لا تبصر اجزاءها، و فرض شد که این آدم، این نفس، به نحوی هست که خودش اجزای خودش رو نمیبینه، ولا تتلامس اعضاءها، اعضایش هم همدیگه رو لمس نمیکنه، بلکه هم منفرجه، همه باز از هم، و معلقتن لحظتن فی هوا، لحظتن ما فی هوا انتر، و یه لحظه مثل آدم که هواپیما پرد شده، اون تا خواب بوده، یه لحظه در هوای آزاد، هوایی که تماسی با بدن نداشته باشه، حالا تو هواپیما که پرد شد با فشار که داره میاد قهرن هوا چیزه، نه یه جوری باید فرض کنیم معلق در فضا، مثل که سحرش کردن تو هوا نگرش داشت. وجدتها، میگه یه همچین آدمی رو میابی که قد غفلت یا قد غفلت، میابی این خود را، این نفس را که از همه چی غافله، یعنی از تمام این امور مادی، اعضا و جوارح و بدن غافله، الا ان ثبوت انیتها، مگر از خودش. پس معلوم شد خودش اینا نیست. این استدلالیست که ابن سینا میکنه برای اینکه نفس این امر محسوس، این بدنه نیست، یه چیز دیگه است که اون چیز دیگه همون منیست که نامحسوسه. به تعبیر دیگه مادیه میگه بالاخره نفس هم بدنه، ما میگیم نه آقا اون یه چیز دیگه است. بدن به قول ابن سینا میگه مثل لباس میمونه، دنباله همون در شفا داره ها، میگه که بعدن با لباس فرق نمیکنه، منتها لباس رو عادت دارید شما هی در بیاری تو بپوشید، لذا فکر نمیکنید که خودتون بدن لباس باشید. اما بعدن اینطور نیست، چون قدرت اینو ندارید که بدن رو در بیارید. اگه قدرتشو داشتید بدن رو در بیارید، اونم مثل چی میشد؟ بله، فرموده که ولیست هذه الاعضاء لنا فی الحقیقه الا کالثياب، این اعضا برای ما مثل لباسامونه، التي صارت لدوام لزومها ايانا كاجزاء منا عندنا، مثل لباسایی که به خاطر اینکه همیشه تنمونه گویا جزء خودمونه. وقتی میخوایم خودمون تصور کنیم، لخت تصور نمیکنیم، با چی تصور میکنیم؟ با لباس تصور میکنیم. و اذا تخیلنا انفسنا، میگه لم نتخیلها اوراتا، وقتی ما میخوایم خودمون رو تصور کنیم، خودمون رو لغت تصور نمیکنیم، بل نتخیلها ذوات اجسام کاسیه، بلکه ما خودمون رو تخیل میکنیم دارای اجسامی که لباس پوشیده. و سبب و فی دوام الملازمه، سببش اینه که خب همیشه این لباسا با همون هست، ما فکر میکنیم اینا جزء ماست، لذا خودمونی که بخواییم تصور کنیم با امامه و عبا و قبا تصور میکنیم. الا انا قد اعتدنا فی الثياب من التجرید و تر عالم نعتد فی الاعضاء، یه فرق البته داره، عادت داریم در مورد ثياب که بکنیم و کنار بذاریم اون مقداری را که عادت نداریم در اعضا. اعضا عادت نداریم که مثلا این لباسشو بکنیم، یا اگه میکنیم حواسمون نیست، تو خواب میکنیم، تو خواب این لباسیه که میمونه زیر رخت خواب و ما میریم تو سیر، تو عالم دیگه میریم، ولی فکر میکنیم نه نرفتیم، فکر میکنیم خودمونم همون زیر رخت خواب خوابیدیم. فکان زنن الاعضاء اجزاء منا آکد من زنن الثياب اجزاء منا، لذا گمان ما درباره این که اعضاء بدنمون جزء ما باشه، این گمان قوی تری است از این که لباسا جزء ما باشه، یعنی هر دو رو فکر میکنیم جزء امونه، ولی اونو گمانمون قوی تره. این به خاطر همینه که قدرت نزعش رو نداریم یا عادت نزع رو نداریم. خب این هم استدلالی است که ابن سینا فرموده. بله؟ بله، حالا بهتر این بود که به جای فرض خود خوابو میگفت. آخه اینی که مولا ابن سینا گفته، میگه یه آدمی رو فرض کن که هم حالا خلق شده، اونم تو هوا فضا، اونم تو هوای آزاد، جایی از بدنش هم به هیچ جا گیر نکرده، خود اعضایش هم به هیچ جا گیر نکرده، هیچ صدایی هم نمیشنوه، خب اینو میشه فرض. اما یه واقعیتی هست که خوب بود به اون تمسک میکرد، و اون چیه؟ اونه که انسان در حال خواب از تمام بدنش غافله، اما از خودش چی؟ غافل نیست. بله؟ خودش از خودش خبر داره، و اینکه خودش داره مثلا سیر میکنه، اینجا میره اونجا میره، اصلا فکر میکنه بیداره. خیلی وقتا آدم وقتی از خواب بیدار میشه خوشحال میشه که خواب بود، کمون که گاهی به عکسش هم هست، بالاخره اون خود گم نمیشه، تو خوابم خودی که هست، در حالی که ما در خواب از خود چی هستیم؟ از بدن غافلیم. پس معلوم میشه به قول ابن سینا میگه غیر المغفول، غیر المغفول، اونی که ازش غافل نیستی غیر اونیست که ازش غافلی. نمیشه که ما بگیم ما همون بدنیم ولی هم از بدن غافل نیستیم هم غافل هست. همین که یه چیزی هست که ما ازش غافلیم و یه چیزی هست که ازش غافل نیستیم، معلوم میشه این دوتاست، یکی نیست. اینم بیانیست که ابن سینا داره و معروف شده به برهان هواء تلق یا رجل معلق در فضا. اینم یه استدلال. استدلال هفتم استدلالیست که ملا صدرا داره در اسفار جلد 8 صفحه 279-280. به نظر ما اشکالی نمیرسه. این برهان اثبات تجرد نفس است. بله؟ هفتمه؟ بله هفتم، اثبات تجرد نفس از راه ادراک عقلی، از راه تعقل یا ادراک عقلی. مقدمه اولش اینه که الانسان یدرک الکلی، انسان درک کلی داره. یعنی شما یه وقت زید رو درک میکنید، یه وقت نه جسم رو درک میکنید. جسم یعنی یه چیزی درک میکنید که هم زید هم آب هم کوه همه اینا رو شامل میشه و همه اونا رو به همین مقدار فهمیدید. وقتی جسم رو فهمیدید کوه رو هم فهمیدید، اما به همین مقدار که جسمه. بنا شد هر مفهومی که تو ذهن ما هست واقع رو به چه اندازه نشون بده؟ به اندازه خود مفهوم، یعنی به اندازه که فهمیدی، نه به اندازه واقع. اگه شما فهمیدید خدا عالمه، خب فقط عالم بودن رو فهمیدید، اما خدا هزار وصف دیگه هم ممکنه داشته باشه، شما خبر ندارید. الان که فهمیدید هزار وصف رو از خدا، این معناش نیست که دیگه خدا رو کما هو فهمیدید، بلکه به این مقدار که شما فهمیدی خدا رو فهمیدی. اما خدا ممکنه یه اسمایی هم داشته باشه که هیچی خبر نداره، که بهش میگن اسماء مستعصره، یعنی یه اوصافی داره که هیچ که نمیفهمه. چرا؟ برای اینکه هر چیز رو آدم میخواد بفهمه باید اول در خودش فهمیده باشه. اگه در خودش فهم نفهمیده باشه نمیتونه در جای دیگه بفهمه. بله، گفت که برای بچه هرچی بخوای لذت جنسی رو توجیه کنی نمیشه. هرچی بگیم مثل آب نباته که بذاری تو دهنت، نه اون نیست، این آب نبات نیست، درک خاصیه. بالاخره باید خود شخص بفهمه تا بعد بتونی در مورد دیگران هم بتونه تصوری داشته باشه. اما اگه در خودش نیافته باشه نمیتونه در جای دیگه هم درک بکنه. خب الانسان یدرک الکلی بالوجدان. یدرک الکلی یعنی یتعقل، یعنی تعقل میکنه. بالوجدان هر کس بره سراغ خودش ببینه داره یا نداره، درک عقلی داره یا نداره. مقدمه دوم والمدرک موجودون. مدرک یعنی همون المتعقل یا المعقول، بنویسیم که اشتباه نشه بعدن موقع خوندن. المعقول موجودون، شما که کلی را درک میکنید یعنی تعقل میکنید، اون چیز را که تعقل کردید هست یا نیست؟ خب این نباشه که تعقل نکردید. تعقل به اینه که اون مدرک وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه در بحث های بدایه و نهایه اونجا اول بحث اتحاد و عاقل و معقول توضیح داده که علم عین معلومه. اتحاد که مطرحه اتحاد عالم و علمه، اما علم و معلوم اصلا سخن از اتحاد نیست، سخن از چیه؟ عینیته. اونجا گفته که علم عبارت هست از حضور معلوم. حضور معلوم همان وجود معلومه، وجود معلوم هم همان خود معلومه، چون وجودشه که دیگه چیزی غیر خودشه این نیست. پس علم میشه همان معلوم. خب اگه شما علم داری پس اون معلوم رو داری. مراد از معلوم معلومه چیه؟ به ذات یا بالعرض؟ به ذاته. بله به ذاته. چرا المدرک موجودون؟ لأن العلم تابع للمعلوم، معلوم بل عینه. این تابع یعنی تو مبنای مثلا ابتدایی کلامی، و الا تو مبنای دقیق علم چیه؟ خود معلومه، بل عینه. خب پس اگه علم داری یعنی معلومه به ذات داری، چون علم شما همون معلوم به ذاتتونه. مقدمه بعد، و هو موجود فی ذهن. این مدرک، این معقول شما تو خارج نیست. چرا؟ برای اینکه تو خارج هرچی موجوده چیه؟ جزئیه. و هو موجود فی ذهن از کل ما هو موجود فی الخارج جزئیون. در حالی که اینی که شما درک کردید فرضینه کلیه. مقدمه بعد، و هو مجرد عن الوضع و شکل و الکم. این وضع نداره، یعنی قابل اشاره حسی نیست. نمیشه بگی کجاست. اون چرا که داری درک میکنی از معنای انسان یا معنای جسم کجاست، نمیتونی بهش اشاره کنی. مجرد یعنی همین، یعنی قابل اشاره حسی نیست. شکل هم نداره، چون شکل ماره ادراک های حسی و خیالیه، این فرض اینه ادراک عقلیه. کم هم نداره. خب ما میگیم بلوجدان، البته ملا صدران نگفته بلوجدان. اگه گفتید بلوجدان این استدلال تمامه، اما اونچه که ملا صدران داره و ما حالا بلوجدان و و چون اضافه خودمونه و داریم الان به اسفار نسبت میدیم، گذاشیم توی کروشه. مجرد است از وضع و شکل و کم و و الا. دلیل اینه لم یکن مشترکن بین الاشخاص. میگه این کلی شما اگه وضع خاصی داشته باشه، مثلا نشسته باشه، خب دیگه به ایستاده حس نمیکنه. مثلا تصوری که از انسان دارید یه جوریست که نشسته، خب انسان نشسته قابل صدق بر انسان ایستاده نیست. اگه یه شکل خاصی داره، مثلا شکلش شکل مرده، خب دیگه به زن صدق نمیکنه. در حالی که فرض اینه انسان مذکر و مؤنث و سفید و سیاه و همه رو چیه. اگه کم خاصی داشته باشه، مثلا 160 سانتی متری باشه، خب به 150 سانتی متری، یعنی اونی که قدش 150 سانتی متره، دیگه بر او صدق نمیکنه. این استدلال ملا صدراست. ملا صدرا میگه باید اون کلی که شما درک کردی هیچ کدام از این خصوصیات وضع و شکل و کم و اینا رو نداشته باشه. چرا؟ چون میخواد بر افراد مختلف صدق کنه که هر کدوم یه شکلی دارن، هر کدوم یه وضعی دارن و هر کدوم یه کم میدارن. اگه این خودش یه کم خاصی داشته باشه به همه اونا نمیتونه صدق کنه. اینم مقدمه بعد. مقدمه پنجم، و یستحیلو ان یکون محله جسما. این مدرک شما نمیتونه تو جسم باشه، محلش جسم نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه اگه جسم داشت تو جسم باشه به تبع جسم شکلم پیدا میکنه. درسته سفیدی شکل نداره خودش، ولی همین که سفیدی اومد تو این گچ، اگه گچ استوانه است سفیدیش چی؟ سفیدیش هم به همون شکل استوانه شکل میگیره. کم میشم همینطور، خود کیف ارزون لایقبل القسمته، کم نداره، ولی همین که اومد تو گچ کم من پیدا میکنه و به تبع گچ قابل تقسیمه. یعنی تا گچ رو تقسیم کردی سفیدش هم نصفش میره این ور نصفش میره اون ور. پس بنابراین محال است محلش جسم باشه، و الا
کان ذا وضع و شکل و کم من به تبع محله.
اگه تو جسم باشه همه اینهایی که گفتیم نداره باید داشته باشه و این خلفه. خب اگه محلش جسم نیست،
فاذن محله امر مجرد.
پس محلش یه چیز مادی نیست، یه امر مجرد. این استدلال اشکالی که ما قبلا بهش میکردیم به استدلال ملا صدرا بود. اشکال این بود که شما میگید مجرد است از وضع و شکل و کم و الا کلی نبود، قابل صدق بر افراد مختلف نبود. میگیم این بیان درست نیست. چرا؟
یه چیزی حالا درست باشه، اصلا اون کلی موجود هست ولی این موجود قید براش نمیشه. مثلا انسان غیر موجود رو هم انسان میگیم، انسان موجود رو هم انسان میگیم. به عبارت دیگه وجود توش لحاظ نشده، قیدش نیست. اما میتونه وجود داشته باشه، همونطور میتونه شکل و وضع و چم هم داشته باشه ولی لحاظ نشده.
خیلی خوب، اینم یه بیانیه برای همون چیزی که ما میخوایم عرض کنیم و اون اینه که پس اگه اون بلوجدان رو ور داریم، کم توی گذاشتیم توی کروشه، معناش اینه که تو اصل استدلال این نیست. اگه اونطوری باشه لذا میگیم و یردو علا تقریر آخوند. نه تقریری که خودمون کردیم، به اون تقریر اشکال وارد نیست، اما به تقریر آخوند این اشکال وارده که ان کلی انما هو کلیون به اعتبار به لحاظ حکایته. یعنی چه؟ یعنی آقا در بحث وجود ذهنی شما خوندید که بحث وجود ذهنی گفتن که اون چه در ذهن موجوده دو حیثیت داره. یه حیثیت اینه که خودش یه موجودیه. گفتن از این حیث که خودش یه موجودیه کلی نی، خودش یه امر شخصی جزئیه، ولذا اون اشکال که گفتن اگر بخوایم قائل به وجود ذهنی بشیم لازمش نی که امر واحد هم جزئی باشه هم کلی، جواب دادن. گفتن برای اینکه اگر جزئی است به لحاظ ما فیه ینظرشه، یعنی وقتی به خودش نگاه میکنی چیه؟ یک امر موجوده و هر امر موجودی هم مسابق است با تشخص و جزئیت. پس این صورت ذهنی که در ذهن شما موجوده یک امر جزئی، همونطور که خود شما یک امر جزئی و شخصی هستید. اما گفتن همین صورت ذهنی یه حیثیت دیگه داره و اون حیثیت ما بهی یونزره، حیثیت حکایت، که در اون حیثیت حکایتش چیه؟ کلیه، قابل صدق بر کثیرینه. خب حالا میشه یک شی از حیث ما فیه یونزرش شکل داشته باشه، کم داشته باشه، وزن داشته باشه، ولی از اون حیث ما بهی یونزرش چی باشه؟ کلی باشه، قابل صدق بر کثیری باشه. شاهدش چیه؟ شاهدش بیانات خود ملا صدرا که میگه ادراک حسی هم کلیه، ادراک خیالی هم کلیه. خب تصوری که از زید دارید، یعنی زید دارید میبینید، شکل نداره؟ وقتی دارید زیدو میبینید که قشنگ شکل داره، که قشنگ معلومه که موهاش کجا قرار گرفته، چشماش کجا قرار گرفته، اینه یه تصویری که دوربین میگیره. شما هم چیکار میکنید؟ دارید همه اینایی که الان دارید نفع وضعم داره. بالاخره زید روی صندلی نشسته تو همون تصویرها، یا گوشه اتاق نشسته، وضع نداره، وضعم داره، نشسته است، خوابیده نیست، وایستاده است، نشسته نیست، همه اینا رو داره، حجمم داره، بالاخره یه حجم خاصی داره. ولی در این حال ملا صدرا میگه این ادراک کلیه. چرا؟ میگه برای اینکه این حیثیت حکایتش ولو بالفعل از این شخص خاص حکایت میکنه، اما اختصاص نداره به این، قابلیت صدق بر کثیرین رو داره، چون در قابلیت صدق، صدق بالفعل شرط نی. لذا گفتم ما کلی هایی داریم که حتی یه فردم نداره، یا بعضی کلی ها داریم که فقط یه فرد داره، کلی منحصر در فرد، ولی در این حال کلیه. چرا؟ چون قابلیت صدق میخواییم. پس میگیم این بیان ملا صدرا، میگیم شما گفتید مجرد است از وضع و شکل و کم، به خاطر اینکه میخواد مشترک باشه بین اشخاص. اگه مجرد نباشه از وضع و شکل و اینا، دیگه مشترک نمیشه. میگیم اینجا اون حیثیت ما فیه یونزر وجود ذهنی رو جناب ملا صدرا با حیثیت ما بهی یونزرش رو با هم قاطی کرد. میشه وجود ذهنی همه اینا رو داشته باشه و در این حال کلی هم باشه. پس شما نمیتونید به کلیت تمسک بکنید برای اینکه نفی کنید وضع را، شکل را. پس به چی تمسک بکنید؟ به وجدان. آقا شما ادراک حسی که از زید دارید شکل داره، رنگ داره، یه چیزی در درون خودتونه، شما خودت خبر داری، درون نگری کن ببین چه جوریه. اما وقتی ادراک عقلی داری، یعنی زید رو به عنوان جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده ناطقون درک میکنی، این مثل اینه که خدای متعال رو درک میکنی به عنوان ذاتون واجبون عالمون قادرون حیون لایتناها، هیچ فرقی نداره. همطور که اون شکل نداره، وزن نداره، کم نداره، اینم نداره، نداره، بل وجدان نداره. نیازی نبود به اون استدلال تا گیر بیافتیم. اون استدلالی که کردیم وقت دچار مشکل میشه که این استدلال درست نیست. این و الا در حقیقت خودش یک استدلال بر مقدمه چهارمه، و چون استدلال خرابه، اگر راه منحصر باشه به همین وقت اصل استدلالتون یعنی مقدمه چهارم میشه بیدلیل و خراب. اما اگر اینطوری گفتید که بل وجدان، اون وقت میاد درست میشه که ما آقا یه چیز رو داریم درک میکنیم که این قابل اشاره حسی نیست و پیش ما هم هست، ما درکش میکنیم، یعنی اون منه درک میکنه، محلش منم، چون اگه محلش غیر من باشه که علم من نمیشه. اگه محل علم حضرت استاد باشه، خب حضرت استاد میشه عالم، به من چه؟ اینکه آدم افتخار بکنه به استادش فایده نداره. بله زمینه هست، من شاگرد فلانی بودم، منتها یه وقت یه آقایی خدا رحمت کنه، آقای آملی گفته بود که من شاگرد شما بودم هستم. ایشون فرموده بود که من که سمت استادی نسبت به شما در خودم نمیبینم. یعنی چیزی نگرفتی؟ چیزی؟ حالا هی اونی که مهمه علم خود آدمه. علم تو استاد هست؟ بله، خوش به حال استاد. شما، من واجب تعظیمم بکنم برای استاد، ولی من منم، نه من استادم، استادم هر که هست. بالاخره علم و عالم بودن به اینه که پیش خود شما باشه. اگه پیش خود شما هست، پس حال در شماست. اگه خود اون مجرده، اینه که گفتیم در مقابل دلیل افلاطون، افلاطونم به علم تمسک میکرد برای تجرد نفس، ولی دیدید درست نبود. اما ملا صدرا هم به علم تمسک میکنه برای تجرد نفس. حالا یه راهشه، راههای دیگه هم هست که از راه علم میان تجرد نفس رو اثبات میکنن. میگه آقا علم مجرده، اگه علم یک امریست که خصوصیات مادی رو نداره، بخواد عالمش مادی باشه، اون وقت خود علمم بیچاره میشه مادی. چون مادی یعنی چه؟ مادی یعنی اونی که تو ماده هست. خب اگر محل شد مادی، حالم میشه مادی، برای اینکه حلول کرده در ماده. پس بنابراین از راه تجرد علم میشه تجرد عالم رو اثبات کرد. این یکی از راه هاست. راه دیگه ای که هست، همون راهیست که دیدید در معروف است به راه انتباع کبیر در صغیر. چقدر وقت داریم؟ خب نمیرسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آله.